حالا اینجا و اینجا ممکنه تغییراتی به وجود بیاد، ولی اساسا مسائل همونجوری میمونن. مخصوصا حتی اگر اوباما بیاد به قولش وفاداری بکنه و روی قولش بیسته و نیروهای آمریکایی رو تقلیل فوری بکنه از عراق، به نظر من همین هیئت حاکمه جدیدی که در حال شکل گیریه تا 20 ژانویه سال آینده، سال 2009، کاخ سفید رو در دست بگیره، اینها برنامه‌ای ندارن برای کشور افغانستان و پاکستان و حالا هم هندوستان. یعنی این سه کشور مورد هجوم آینده قرار خواهد گرفت. حالا به چه شکلی در چه شرایطی، فکر میکنم که حتی دولت اوباما هم نمیتونه جلوی این نظامیگری رو بگیره و خیلی امکان داره که در آینده افغانستان و پاکستان و به ویژه هندوستان با مسائل روبرو شدن که خیلی خیلی ابعادش وسیع‌تر و گسترده‌تر و عمیق‌تر از عراق و افغانستان فعلی خواهد بود. یعنی این استراتژی هیئت حاکمه آمریکا که جنگ اونم با شکست روبرو شده، افکار عمومی جهانی دیگه قبول ندارن، و استراتژی این که بریم مصالحه بکنیم، بریم مذاکره بکنیم، اون هم به جایی نمیرسه، به خاطر اینکه اگر با این کشور بخوام مذاکره بکنم، با اون کشور دیگه چی کار بکنم؟ معلومه که میخوام با این کشور مذاکره بکنم، مثلا مثل ایران مذاکره میکنم با ایران، ولی حمله میکنن به پاکستان و هندوستان و علائم شما از حالا میبینیم. جریانات منباج کاملا نشان میده که هر کسی هم پشت این جریان بوده، هدفش این بوده که بین کشور پاکستان و کشور هندوستان به تنش ها، به ضدیت ها، به مخالفت ها، به اختلافاتی که این دو کشور با هم دارن بیشتر و بیشتر تشدید بخشن و اینها را شاید به جان هم بیندازن. این هست خیلی در سیاست هیئت حاکمه آمریکا که میگه ما علیه تروریسم هستیم، ما معتقدیم که آینده جهان همین خطر اصلی در آینده تروریسم بین‌المللیه، خود اونایی که این مسئله رو مطرح میکنن و میگن آینده جهان رو ما تیر و تار میبینیم، در مخصوصا در کشورهای خاورمیانه، در کشورهای دیگر جهان سوم تروریسم رشد خواهد کرد، همین آدم ها، همین ایدئولوگ ها، همین دولت مردان در عمل خودشون به ایجاد سازمان های تروریستی کمک میکنن. یعنی در واقع میخوان مثل این که بگن که آقا پیشبینی ما درست تره، یعنی چون ما معتقد هستیم که جهان به سوی بربریت میره و این بربریت هم یکیش اینی که تروریسم رشد پیدا میکنه، خود اینها برای اینکه حرفشون ثابت بکنن و توده های بزرگی داره بکشن طرف خودشون و راضی بکنن از اینکه پیشبینیشون درسته، میرن پای ایجاد بعضی از این سازمان های تروریستی، نه همیشون. اینی که جریان مونباج، جریان بمبیر هم باید در این کانتکست، در این متن و بطن این جریان مورد بررسی قرار داد که آیا بخشی از هیئت حاکمه آمریکا یا جنونی از درون هیئت حاکمه آمریکا در همکاری با بخشی از ارتشیان داخل پاکستان که چندان رضایتی با طرفداران بی‌نظیر بوتو ندارن، که حالا اوزارا به طور دموکراتیک اولا از طریق رأی و انتخابات اوزارا در دست گرفتن، با اونا رابطه خوبی ندارن، آیا این جناح، این گروه از هیئت حاکمه آمریکا با اون بخش از ارتشی ها این برنامه رو نریختن که جنگ و بزلا گسترشش بدن و بزرگترش بکنن در بین پاکستان و هندوستان و دوباره برای چند مدتی این تولید به قول نیم چامسکی که تولید رضایت، manufacturing of consent. یعنی هدف این اعداد جمعی آمریکا اینه که از طریق رسانه های گروهی، از طریق تبلیغ، از طریق این روزنامه ها و مجلات و تلویزیون هایی که واقعا فرمانبردار هستن، یعنی فرمان کاخ سفید گوش میدن، اینها میخوان در واقع ترویج بدن این جریانو که بله ما پیشبینیمون این بود که جهان میره طرف تروریسم، تروریست ها بیشتر میشن و در عمل خودشون به ایجاد این سازمان تروریستی دست میزنن که مردم رو راضی بسازن. یعنی در واقع هدف این رسانه های گروهی در آمریکا و بخشن هم در اروپا، ولی در اروپا نه به اندازه آمریکا، اینی که مردم راضی میکنن، منفکترین کانسل، یعنی یک برندی نشون میدن، یک مارکی رو میزنن، میگن مثلا این خوبه، این تولید، این محصول، این کالا خیلی خیلی خوبه، یک دوای بسیار خوبیه، اونقدر تبلیغ میکنن که اکثر مردم میرن اون دوا، اون برند و این میخرن، یعنی واقعا زمینه مصرفی شدیدی به وجود آوردن که مصرف کنندگان به طور غیر معقولانه میرن چیزهایی رو میخرن که واقعا احتیاج ندارن، ولی تبلیغات باعث میشه که این کالا مورد محبوب قرار بگیره و مردم برن وسیعا این کالا رو بخرن. در سیاست هم همین کار رو میکنن، مثلا یه برندی رو درست میکنن، یک مارک میزنن، میگن این عالی ترین مثلا انسان، عالی ترین شکل یک سیاست مداره، اون رو بلند بزرگش میکنن، لانسش میکنن و مردم دوباره میان رأی میدن و بعدا برای مدت ها راضی میشن. اینو آقای نیم چامسکی یک کتابی قبلا نوشته که خیلی معروفه به اسم Manufacturing Consent، یعنی در واقع شما رضایت رو بین مردم تولید میکنید از طریق تبلیغات. چگونه؟ از طریق رسانه های گروهی و کمپانی های بزرگ آگهی سازی. در این شرایط امروز در سراسر دنیا، مخصوصا در کشورهای جهان سوم، شدیداً رواج پیدا کرده و امکان این که ما شاهد جنگ های طولانی تر و وسیع تر و بزرگتر بشیم در جهان وجود داره.
بله بله، متاسفانه. جا پارسا بینام، همینطور که اشاره شد، این حرکت ها، این تغییرات میتونه در روابط آینده جهان یه تأثیر مثبت بذاره؟ هیچ آثاری دیده میشه؟
خب بله، یکی تصادفا بخشی از نویسندگان مجله مونترو ریویو که چاپ نیویورک و سالها ساله که توسط سوسیالیست های آمریکا این مجله چاپ میشه، یه فصلنامه هست، فصلنامه نیست، ماهنامه هست، منتها بر اساس ریسرچ و تحقیق و پژوهشه. اینا معتقدن که بخشی از این نویسندگان معتقدن که جهان ما حالا وارد مرحله جدیدی شده که این مرحله جدید در به اصطلاح در مرحله شکلگیری جهانیست که در این جهان ما یک قطب نخواهیم داشت، چند قطبی خواهد بود، یعنی قطبهای دیگری هم به وجود خواهد اومد در مقابل این تک قطبی بودن آمریکا. این بله امکانش هست، خیلی از آدم هایی که واقعا روی مسائل تحقیق میکنند مطالعه دقیق کردن و به این نتیجه رسیدن که حتی ما باید شاهد بروز و ظهور یا عروج یک قدرت های جدید مرکزی باشیم، قدرت های مرکزی جدید باشیم در جهان. یعنی شما ممکنه مثلا در 10 سال آینده چین واقعا به یک قدرت بزرگی در مقابل آمریکا قرار بگیره با کمک مثلا هندوستان، اگر هندوستان نشود با کمک روسیه و بعضی از کشورهای دیگه در مقابل آمریکا به یک قطب دیگری تبدیل بشن. البته این به هیچ وجه به این معنی نیست که اگر جهان ما چند قطبی بشه پس اون قطبهای جدید که به وجود میان قطبهای مترقی خواهند بود. نه، به هیچ وجه اینها همون قطبهای سرمایه خواهند بود. منتها این قطبندی یعنی چند قطبی شدن جهان به ماها، به بلند پروازی های ما فرصت میده که ما بیشتر و بیشتر فعالیت بکنیم در جهت ایجاد جوانی پر از حاکمیت ملی و استقلال و آزادی و دموکراسی و سکولاریسم و در واقع تجدد طلبی. این مثل تفاوتش. من هیچ وقت فکر نمی کنم که مثلا اگر چین به یک قطبی در مقابل آمریکا تبدیل بشه به یک چین مترقی خواهد بود.
آمد.
نه، بلکه همون چین سرمایه‌داری همون کارهایی رو خواهد کرد که آمریکا امروز در تا حالا در آفریقا میکرده، چین هم شروع کرده همون کارها رو میکنه، تارات و ویرانگری. یعنی چین کاری نمیکنه که با حرکت های آمریکا یا استعمارگران کهن مثل انگلستان و فرانسه تفاوت داشته باشه. به همون کارهایی رو میکنه که اینا میکردن، یعنی ویرانگری، تهاجم، تاراج منابع ملی و انداختن اقوام مختلف، ملیت های مختلف میجونه هم دیگه. مثل در دارفور، در سودان، چین نقش داره، فقط آمریکا نیست، چین هم هست. منتها من به این بودش نگاه میکنم که اگر جهان ما تک قطبی نباشه و چند قطبی باشه، در جهان چند قطبی نیروهای دموکراتیک که مستقل از این قطبه ها هستن، یعنی نیروهایی که در دموکراتیک توده‌ای هستن وسیعاً بین مردم حمایت میشن، این نیروهای دموکراتیک فرصت بسیار بسیار زیادی برای نفس کشیدن و رشد خودشون خواهند داشت. من اینو میبینم، یعنی از یک طرف جهان پر از تلاطم و بحران میبینم، ولی از درون این تلاطم و بحران فکر میکنم که قدرت‌گذاری بلا منازع آمریکا زیر سوال قرار گرفته. فقط این مثلا به قول شما به درستی گفتید که این پرتاب کفش سمبولیکه، ولی این دقیقا نشون میده که چقدر اعتبار آمریکا به عنوان یک قدر قدرت زیر سوال قرار گرفته که مردم توی عراق میگن آقا ما نه به افرو دست میزنیم نه زیاد قلم میزنیم، ما با کفش آمریکا را از عراق بیرون میکنیم، با انداختن کفش. یعنی این نشون میده که چقدر قدر قدرتی آمریکا زیر سوال قرار گرفته، نه محبوبیت آمریکا، نه دموکراسی آمریکا، اصلا قدر قدرتیش. یعنی اون نیروی امپریالیستی آمریکا امروز مورد تمسخر مردم قرار گرفته که آقا ما همین امپریالیسم رو میتونیم با پرتاب کفش نابودشون بکنیم، بیابشون بکنیم، از عراق خارجشون بکنیم. این باعث شده که باعث میشه، البته ابعاد مختلف داره، شما اگر توجه کنید مثلا حرکتی که روسیه در گرجستان انجام داد سه ماه گذشته نشانی از شکلگیری این قطبندیه، یا کنفرانس شانگهای که تبدیل شد به سازمان شانگهای، اینها خیلی مثلا نشانی از اینه که در اینجا و اونجا نیروها و دولت‌ها در مقابل آمریکا می‌ایستن. ولی همینجور که عرض کردم، من به این خودمو مثلا در ترحم فرو نمی‌برم که این دولت‌هایی که به وجود میاد و در مقابل آمریکا قد علم می‌کنن، اینها خودشون دموکراتیک و توده‌ای هستن، مردم میخوان خدمت بکنن. نه، اینا پیش رو مترقی نیستن، بلکه اینا هم مثل آمریکا خواهند بود. منتها این جریان به تمام نیروهای دموکراتیک فرصت خواهد داد که بلند پروازی بکنن. کاری که دکتر مصدق در ایران انجام داد با استادی کامل از تضاد بین آمریکا و انگلستان استفاده کرد و نفت ایران ملی کرد. این امکان نداشت. اون اصول اگر آن زمان جهان ما تک قطبی بود، حمله میکردن، نابود میکردن ایرانو. همون کاری که بعدا در عراق انجام دادن، یعنی در واقع 8 سال قبل آمریکا 7 سال قبل به عراق حمله کرد، به دوستی، یعنی 6 سال قبل به عراق حمله کرد. این حمله در زمانی اتفاق میفته که جهان ما تک قطبیه و الا آمریکا ما میدونیم که نمیتونسته به این کشور به اون آسونی حمله بکنه، ولی حالا به هر کشوری خواست آمریکا حمله میکنه. به محض اینکه دنیای ما چند قطبی میشه، به بلند پروازی های نیروهای دموکراتیک فرصت میده که بیشتر و بیشتر فعالیت های خودشونو ببرن جلو. پس این بحران که امروز در جهان ما باش روبرو هستیم، یه بحران مطلق سیاه یا مطلق سفید نیست، بلکه این بحرانی است که دو جنبه داره. بحرانی که به توده ها بیشتر و بیشتر ظلم میشه، ولی در این حال همین توده های مردم، نیروهای دموکراتیک، نیروهای مترقی، نیروهای برابری طلب فرصت پیدا میکنن که در علم بکنن و پروژه خودشونو مستقل از این دولت ها ببرن جلو. این در تاریخ چندین بار ما نشانه هاشو داشتیم. جنبش های رهایی بخش ملی در آفریقا، در آسیا، در کشورهای آمریکای لاتین زمانی اتفاق افتاد که جهان ما چند قطبی بود. اگر چند قطبی هم نبود، دو قطبی بود اقلا، و از اون شرایط استفاده می کردن و جنبش مردم خودشون می بودن مستقل از این جریانات جلو. مثال بهترین مثالش همون جریان ملی شدن صنعت نفت در ایرانه، که دولت مصدق و شخص خود مصدق و احتمالاً طرفدارانش مثل حسین فاطمی اینا در این جریان، در این فرمول بندی کاملاً با آگاهانی رفتن جلو. از تضادی که اون زمان بین امپریالیسم آمریکا و انگلستان در ایران بود، بهترین استفاده رو برای خط سوم، برای نیروهای مردم استفاده کردن. خود درسته که با شکست روبرو شدن. این سرنوشت تمام جنبش های دموکراتیک و رهایی بخش اون زمان جهان بوده، زمان جنگ سرد، که همینشون به تدریج با افت و ریزش روبرو شدن و بالاخره از بین رفتن.